سلام، نیوشا موسوی هستم. به آخرین قسمت از فصل یک جوایرکست خیلی خوش اومدید. مهمان این قسمت نورا سرلک هستند. ضبط، ادیت و هماهنگی این اپیزود قرار بود چند ماه گذشته انجام بشه، ولی خب به دلایلی عقب افتاد و زمان انتشارش به الان موکول شد. نورا سالک هنرمندی هستند که همکنون در دانشگاه بارسلونا در مقطع پی‌اچ‌دی در رشته فلسفه هنر کانتمپوری استتیک مشغول تحصیل هستند و سالهاست که در زمینه جواهرات معاصر فعال هستند و نمایشگاه‌های بسیاری در بارسلونا، لندن، هند و تهران برگزار کردند و همکنون در اسپانیا زندگی می‌کنند. بریم و با هم به صحبت من و نورا سالک گوش کنیم.
خیلی خوش اومدین به جواهرکست.
ممنونم. سلام خدمت شما و تمام عزیزانی که دارن به این پادکست گوش میدن.
ممنون از شما. چی شد که نورا جان جواهرسازی رو انتخاب کردین و چی شد که جواهرساز شدید؟
خب از ابتدا که جواهرساز نبودم، الان تقریبا 7-8 ساله که جواهرسازی رو شروع کردم، ولی از سن 18 سالگی نقاشی رو شروع کردم. من نقاشی رو با نگارگری و خطاطی آغاز کردم. نگارگری برای من خب خیلی از نظر ایده پردازی به من خیلی کمک کرد و من خیلی نگارگری رو دوست داشتم و 10 سال کامل نگارگری می‌کردم.
حالا این دونستن کار کردن در زمینه نگارگری یا هنرهای دیگه نظرتون تأثیری میتونه داشت توی هنرمندی که الان شدید؟
100%. ببینید، تمام هنرها اولا که به هم مرتبط هستن. شما هر هنری رو بدونید به هنر بعدیتون کمک میکنه. ولی کلا در مورد، من میخواستم یکم توضیح بدم، ولی شاید جالب باشه برای شنوندگان. یکم در مورد نگارگری میخواستم توضیح بدم و اون جهانبینی که من پیدا کردم بعد از نگارگری. خب در زمانهای قدیم همونطور که خودتون میدونین، یه نگارگر در حقیقت خودش عارف و صوفی بود و با شعر و ادبیات فارسی انس داشت. به همین خاطر نگارگری ایرانی با ادبیات فارسی مرتبط بودش و نگارگر موضوعات کار خودش رو از داستانهای حماسی و اسطوره‌ها و مسائل عرفانی میگرفت و با زبان خط و رنگ نشون میداد اینا رو. توصیفات زیبایی هم که شاعر استفاده میکردن معمولا از اشعار شاعران بود که اونها رو توی نقاشی هاشون می آوردن. مثلا اونها شعر رو لاجورد و روز رو به یاقوت زرد و صورت رو به عنوان ماه و قد رو به عنوان یه صرف تشبیه میکردن. اگر توی نگارگری ها نگاه کنید، آسمون‌ها رو به رنگ لاجورد نقاشی می‌کردن، درخت رو به عنوان یک قامت بلند و زیبایی معشوق نشون می‌دادن. همیشه معشوق در کنار درخت سرو بود و معشوق رو مثل یک قرص ماه با یک صورت گرد و لب‌های قنچه و ابروبان کمان تصویر می‌کردن. در نگارگری کلن نگاه هنرمند همواره به سمت عالم غیر مادی بود و از تقلید صور مادی مثل فضاهای سه‌بعدی و حجم پردازی و عمق نمایی پرهیز می شد. نگارگری ایرانی به عالم معنا و نور توجه خیلی زیادی داشت و به همین خاطرم اگر نگاه کنید توی نگارگری های ایران همیشه نگارها غرق در نور و رنگ ها هم به صورت خالص و تخت بوده و خیلی هم از رنگ های طلایی استفاده می شده. و از نظر یک نگارگر همه عناصر و موجودات عالم در محضر خداوند حاضر هستند و هیچ کدوم نمیتونن پشت دیگری پنهان بشن. به همین خاطر بوده که همیشه فضاها رو حالت تخت استفاده میکردن. با توجه به همین جهانبینی خاصی که نگارگری در من به وجود آورد، من در فضاسازی معنوی در خلق نگاره هام خیلی اونس گرفتم و این باعث شد که من فضاسازی معنوی رو خیلی خوب بتونم درک کنم و از اون به بعدم خب خیلی هم به خطاطی علاقه داشتم و انجمن خوشنویسان میرفتم و مدرک انجمن خوشنویسانم گرفتم. ولی خب بعد از حدود 10 سال که مینیاتور کار میکردم و نگارگری کار میکردم، احساس کردم که دوست دارم بیشتر با فضاهای سه‌بعدی و حجم پردازی آشنا بشم و همینطور احساس کردم که نمیتونم پیشرفت کنم و همیشه در نگارگری خب یه فرمای خاصی بود و همیشه همونا تکرار میشد و شما جای بازی با خلاقیت توش زیاد معنایی نداشت. به خاطر همین تصمیم گرفتم که نقاشی مدرن رو شروع کردم و اومدم وارد دنیای مدرن تر شدم. بعد از اینکه من حالا تو بخش نقاشی و خطاطی که کار میکردم، از طریق یکی از دوستام وارد دنیای جواهرات شدم چون خیلی به زیورالات علاقه داشتم و با استاد ناصر گیو آشنا شدم، در کلاسای ایشون حضور پیدا کردم و از اونجا بود که استارت کار جواهرسازی من، یعنی واقعا از اونجا شروع شد و همین هم باعث شد که من تصمیم بگیرم که در حوزه جواهرسازی پیشرفت کنم.
خیلی هم عالی. در مورد کالکشناتون، مجموعاتون هم بهمون میگید که کار کردید؟
بله. بعد من یه چیز دیگه هم که میخواستم براتون توضیح بدم، من تو ایران رشته زبان اسپانیایی خونده بودم. من همین هم باعث شدش که من کشور اسپانیا رو انتخاب کنم و یعنی پذیرش گرفتم برای کشور اسپانیا. و خب کشور اسپانیا کلن فرم تحصیل اینطوریه که شما نمیتونید تغییر رشته بدین و معمولا تو همون رشته ای که در مقطع لیسانس خوندی در مقطع کارشناسی ارشد هم باید همون رشته رو ادامه بدین. ولی خب من پورتفولیو بهشون ارائه دادم و بهشون گفتم که من خب نمیخوام در رشته زبان ادامه تحصیل بدم و علاقه بیشتر در رشته هنر هستش. و بعد از که پورتفولیو ارائه دادم، به من پذیرش رشته هنر و دیزاین در مقطع کارشناسی ارشد رو دادن که من بعد اون به اسپانیا اومدم و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد کردم. بعد در قسمت کارشناسی ارشدم پایان نامم در مورد جواهرات معاصر بود، یعنی گیاهان دارویی برگرفته از جواهرات معاصر، از گیاهایی مثل دارچین، قرص کمر، فوفل، کندور، چوب مسواک، همون پرسیکا میگن، استفاده میکردم.
چی شد که از این گیاه ها استفاده کردین توی این مجموعه؟
این گیاه ها رو من به خاطر خاصیت درمانی که داشتن، به خاطر بافت و اون تکسچری که داشتن و همچنین به خاطر رایحه‌ای که داشتن انتخاب کردم. خب الان همونطور که میدونین رایحه درمانی شاخه ای از طب گیاهیه که برای تسکین درد و کاهش استرس و حتی به عنوان یک گیاه برای به عنوان خواب‌آور هم استفاده میشه ازشون. برای مثال در قدیم از روغن‌های معطر خیلی استفاده میشد، از لوندر برای درمان بیخوابی یا حتی رایحه دارچین برای درمان استراب، افزایش گردش خون، تنظیم سطح قند خون استفاده می شد و من از این گیاه ها به این خاطر استفاده کردم.
کالکشن بعدیتون چی که با فلز کار کردین؟ در مورد اونم بهمون میگین، هم تکنیکی که استفاده کردین و کانسپتی که داشتین.
بله، من بعد از دوره کارشناسی ارشد که خب در دانشگاه خودمختار بارسلونا تحصیل کردم، پذیرش گرفتم برای مدرسه ماسانا که یکی از بهترین مدرسه های جواهرسازی بارسلونا کلا در سطح اروپا هستش، و پذیرش برای اونجا گرفتم در مقطع پست گرید، که پست گرید البته یه فرقی با مستر داره که حالا اونم باز میتونم بهتون توضیح بدم.
آره خیلی عالی میشه اگه بگید تفاوتشو برامون.
بله، شما وقتی که اینجا مدرسه ثبت نام میکنید در مقطع پست گرید یا حتی کلا در مدرسه جواهرسازی، چون کلاس جواهرسازی در مدرسه ها ارائه میشه نه دانشگاه، شما میتونید حتی مقطع شما دو سال به صورت حالت تکنیک و همه سطح جواهرسازی رو میتونید تو دو سال یاد بگیرید. این میشه مقطع تقریبا پایین ترش که فکر میکنم لیسانس ما بشه، و مقطعش هم دانشگاهی هست و بهتون مدرک دانشگاه میدن، و بعد از اون هم یک سال پست گرید هستش که پست گرید روی تکنیک زیاد کار نمیکنن و فقط روی ایده پردازی کار میکنن. فقط فرقش با دانشگاه اینه که یعنی شما وقتی که در مقطع کارشناسی ارشد درس میخونید میتونید ادامه بدید به دکترا، ولی وقتی که توی مدرسه پست گرید میگیرید اونو متاسفانه نمیتونید به دکترا ادامه بدید و آخرین مقطع همون مقطعی پست گریدیه که دارید، یعنی مدرکی هستش که بهش میگن افیسیال و این افیسیال، که اینجا خیلی مهمه که شما اگر بخواید پذیرش بگیرید باید بدونید که رشته‌ای که دارین پذیرش میگیرید افیسیال هست یا این افیسیال، که دانشگاه ها اکثرا افیسیال هستن ولی خب مدرسه ها همه این افیسیال هستن و شما نمیتونید ادامه بدید به دکترا.
درسته، ولی خب در مقطع دکترا جواهرسازی نداریم، درسته؟ منظورتون اینه که بتونن حالا توی رشته های دیگه هنر دکتراشو ادامه بدن؟
بله دقیقا، من الان خودم دکترا در رشته زیبایی شناسی معاصر دارم اینجا میخونم، خب ربطی به جواهرسازی نداره، ولی من تحقیقم رو دارم در مورد جواهرسازی مینویسم، در مورد جواهرات کاربردی، و دارم روی این موضوع کار میکنم، و ولی من خب با اون کارشناسی ارشدی که از دانشگاه داشتم تونستم مقطع دکترا رو شروع کنم، ولی با مدرسه ماسانا نمیتونستم دکترا رو شروع کنم.
درسته، در مورد مدرسه ماسانا بهمون میگین که بیشتر فکر میکنم ایده پردازی و مسائل مربوط به تئوری رو کار کردین، بهمون میگین روند کارش چی بوده، چه توصیه‌ای بهتون میکردن؟
بله، یکی از مدرسه ماسانا، خب من در مقطع پست گرید که تحصیل کردم، در مقطع پست گرید فقط بیشتر روی ایده پردازی بود و شما باید حتما تکنیک رو کامل بلد باشید تا بتونید وارد مقطع پست گرید بشید. تو این مقطع فقط روی ایده پردازی کار میکردند و خب فضا خیلی فضای آزادتری بود، خیلی دست شاگردها رو باز میذاشتن که بتونن هر خلاقیتی که دارن اونجا پیاده کنن، و از نظر متریال، از نظر هر چیزی که شما میخواستین کار کنید آزاد بودش، ولی خب باید روندی رو پیش میگرفتید که به جواهرسازی معاصر برسید و بهتون اجازه نمیدادن که جواهرسازی کلاسیک رو دنبال کنید، چون مدرسه ایه که بیشتر روی کانسپتوال آرت و جواهرسازی مفهومی و جواهرسازی معاصر کار میکنه.
بهمون میگین مرحله به مرحله برای اینکه ایده پردازی و حالا اون مجموعتون رو شروع کنید به کار کردن چه کاری انجام میدادید و چه نکته‌ای بهتون میگفتن رعایت کنید برای ایده پردازی؟
بله، برای ایده پردازی خب شما از دو راه میتونید وارد ایده پردازی بشید، هم میتونید از ماکت سازی استفاده کنید و از طریق ماکت حالا هر متریالی که دوست دارید، از حتی میتونم بگم مثلا از چوب، پارچه، کاغذ، هر متریالی که دوست دارید، حتی میتونید از هر چی خواستید استفاده کنید و شروع به ماکت سازی کنید. یعنی اولین کاری که به ما میگفتن انجام بدید میگفتن شروع به ماکت سازی کنید. هیچ چیزی رو ما رو کاغذ نقاشی نمی کردیم و فقط از ما میخواستن که ما حجم بدیم به کارمون و از کارمون رو سه‌بعدی کنیم و ماکت سازی سه‌بعدی انجام بدیم.
تشویقتون میکردن وقتتون رو با طراحی روی کاغذ هدر ندین از همون اول. بله، بهتر ایده رو میتونید،
شما هم میتونید از ماکت سازی به ایده برسید و هم از طریق اینکه یه کلمه یا یه شعر یا یه الهامی رو که میخواید میتونید از طریق اونم به ایده پردازی برسید. یعنی شما میتونستید هر راهی رو که میخواید انتخاب کنید. ولی خب توی مدرسه اول که ما رفتیم به ما گفتن که با ماکت سازی شروع کنید، ولی خب از این دو طریق میتونست. حالا هر کسی اگر کانسپت خاصی داشت خب از طریق اون کانسپت جلو میرفت، اگر نه از طریق ماکت سازی اگر ایده خاصی نداشت.
فرق این دوتا اینه که توی اون یکی مستقیم مثلا همون کاری که شروع میکنید و پله پله میبرید جلو، ولی توی ماکت سازی معمولا تغییر میکنه این نمونه اولیتونه و حالا متریالش و چیزایی که قرار بهش اضافه کنید تغییر پیدا میکنه، یعنی مجدد میسازینش، درسته؟ یا میتونه همون ماکت هم تبدیل بشه به کار آخری؟
ببینید شما از توی ماکت سازی از ایدهی شما ندارید، در حقیقت از ماکت شما به ایده میرسید. حالا شما میتونید مثلا، من خودم توی پروژه جنگ که یه پروژه‌ای که من کار کردم به عنوان اسم اکنون آخر زمان که در مورد خرابه های جنگ بود، از ماکت سازی من به ایده رسیدم. یعنی اول ابتدا خب من ایده‌ای به عنوان برای جنگ نداشتم و اصلا نمیخواستم روی جنگ کار کنم، ولی خب اول خب اومدم پلاستیک ها رو بریدم، اره کردم، اینا رو به هم چسبوندم، شکل دادم و در انتها اون الهامی که از این پلاستیکا و شکلی که به دست آوردم گرفتم برای من الهامی از یه خرابه های جنگ بود و به همین خاطر من رفتم به سمت، به این سمت، و بعد از اون تصمیم گرفتم که از متریال آهن استفاده کنم که بتونم این ایده جنگ رو بهتر نشون بدم.
بتونه اون اسکلت فلزی خرابه ها رو بهتر نشون بده، به خاطر این متریال تغییر داد.
بله دقیقا. حالا شما بر اساس پروژهتون باز میتونید هر متریالی که دوست داشتین استفاده کنید، ولی خب اگر مرتبط باشه خب خیلی خوبه، اگر که نبودم مهم نیستش، میتونه حتی مرتبط هم نباشه. ولی خب شما میتونید حتی از یک کلمه یا شعر به ایده هم برسید که اونم خب یه راه دیگه ای داره که بتونید کار کنید روی یعنی ایدتون.
خودتون میخواین یه قطعه کاری رو بسازید، معمولا چه روندی رو پیش میگیرید؟ از چه تکنیک هایی معمولا استفاده میکنید توی کاراتون؟
من بستگی باز به پروژم داره. من الان مثلا یه پروژه جدیدی دارم کار میکنم که با پورسلان هستش و سرامیک و هاره متریال دیگه که و باشون مچ کنم متریال رو. الان ایدهی که داشتم از یک کلمه آغاز شد در حقیقت، ولی خب در حال گسترشش هستم، هنوزم توی پروسه کار هست. مثلا من از یک کلمه دم و بازدم شروع کردم و الهام گرفتم و خب در روند کار خیلی عوض شد، همه چی به جاهای جدیدتر رسیدم، متریالای جدیدتر، خب خیلی فرق کرد دیگه کار. یعنی شما از اون اول که ایده رو شروع میکنید با یک کلمه تا زمانی که تموم بشه پروژه خودتون میبینید که خیلی روندهای مختلفی رو طی میکنید که تا به انتها برسید. حالا من اگر بخوام میتونم در مورد روند ایده پردازی باز یکم براتون توضیح بدم که چه شرایطی داشته باشه.
فقط یه سوالی که داشتم این که معمولا با نرم افزار کاری نمی کنید و اینکه تو جواهرسازی هنری نرم افزار معمولا نقش کم رنگی داره، درسته؟ مثلا تو اروپا.
بله، در دوست دارن که جواهرسازی با دست ساخته باشه. و زیاد روی نرم افزار کار نمی کنم، مگر اینکه کارهای تجاری باشه. ولی خب کارهای مفهومی نه، زیاد با نرم افزار کار نمی کنم. خب دو حالت ما میتونیم جوار سازی کنیم. یه سری هست شما میاید فقط میخواید دیزاین کنید. خب دیزاین بیشتر روی فکر تمرکز داره تا احساسات، ولی خب اگر میخواید جوار سازی هنری کار کنید بیشتر روی الهام و احساسات تمرکز داره.
خب در مورد هم ایده پردازی، نکته ها و چیزایی که میخواستیم بگیم برمون میگیم.
من میخواستم اون قسمت هایی که واقعا مراحل اولیه یه که شما برای ایده پردازی میتونید استفاده کنید و میخواستم بگم خدمتتون. خب اول که ایده هستش که حالا شما یا از ماکت یا از کلمه استفاده میکنید و شروع به کار میکنید، ولی خب یه سری قانون ها هست که اونا رو باید رعایت کنید تا بتونید یه قطعه زیبا در انتها داشته باشید. یکی از مسائلی که خیلی مهم هسته، شما باید نسبت به اون ایده‌ای که دارید یه حس درونی داشته باشید و حس قلبی به اون موضوع داشته باشین، حسی باشه که درک کرده باشین، موضوعتون رو باید درک کرده باشین، موضوع ناشناخته‌ای براتون نباشه. من مثلا در پروژه جنگ که کار کردم، خب ماها در کشورمون یه جنگ رو تجربه کردیم و با جنگ اونس گرفتیم و ما واقعا درک کردیم جنگو، ولی شاید یه نفر که تو اروپا زندگی کرده نتونه جنگ رو درک کنه و واقعا بدونه که چه مشکلاتی میتونه یه جنگ داشته باشه و رنج و درد مردم و اون انعکاسی که جنگ میذاره رو شاید نتونه درک کنه. ولی من تو ایران بودم و خب ما جنگ رو تجربه کردیم، خب خیلی بهتر میتونستم ایده جنگ رو درک کنم. و این شما باید در حقیقت یه حس قلبی نسبت به اون موضوعی که میخواید داشته باشید تا بتونید اون ایدتون رو گسترش بدید، وگرنه واقعا یکم براتون گنگه. یا میتونید حتی اگرم که حس قلبی ندارید باید خیلی مطالعه کنید تا به اون حس قلبی برسید. مسائل دیگه که باید حتما رعایت کنید، شما باید به ترکیب کار فکر کنید. وقتی که حتی میخواید ماکت سازی کنید به ترکیب کار، به اون طراحی کار فکر کنید. شما باید اون موضوعی که دارید رو ریشه یابی کنید، تحقیق کنید در موردش، ببینید چه هنرمندانی توی اون موضوع کار کردن، اتیمولوژی اون موضوع رو در بیارید، مطالعاتون رو باید خیلی در اون موضوع زیاد کنید. اگر میخواید که یه قطعه خیلی خوب داشته باشین، حتما باید تفکر خیلی خوبی هم پشتش باشه و این خیلی مهمه که شما ایدتون رو با یه اطلاعات کامل توسعه بدید. و یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه توی ایده پردازی، باید موضوعتون جهانی باشه. منظور از این که جهانی باشه این هستش که در مورد موضوع شخصی صحبت نکنید، چون واقعا جذابیتی برای مخاطب مثلا خارجی نداره که مثلا من بیام در مورد مثلا مادر بزرگم صحبت کنم. این خیلی میتونه برای توی مثلا شما اگه بخواید یه نمایشگاه بین‌المللی شرکت کنید، خیلی بهتره که از موضوعات جهانی استفاده کنید تا موضوعاتی که خیلی شخصی باشه. از موضوعاتی که مخاطب با دیدن اون پی به موضوعتون میبره باید پرهیز کنید. یعنی موضوعاتی رو انتخاب نکنید که تا یه نفر مخاطب اون قطعه رو میبینه بفهمه ایده شما از کجا بوده. در حقیقت باید خیلی مینیمال کار کنید.
یه مثال میشه؟
بله، مثلا از نماد، سمبول یا علائم خاص استفاده نکنید توی کاراتون. مثلا نماد سعی کنید که، خب نماد خودش در قدیم نشانه یک اندیشه و یه مفهومی بوده، ولی خب الان در کارهای مینیمال واقعا دیگه از نماد استفاده نمیشه. مثلا قدیم شاید مثلا شما تو کارهای قدیم شما میدیدید از نماد مثلا قلب استفاده میکردن برای نشان دادن عشق، از یا بی نهایت یا از نماد ماه و ستاره برای آرامش، نماد بال فرشته برای نشان دادن پاکی، محافظت، نماد پروانه مثلا برای نشان دادن آزادی، رهایی. از این نمادها اصلا نباید دیگه استفاده کنید در جوهرسازی مفهومی و معاصر، چون فکر میکنم دنیای اینا دیگه تموم شده.
باعث میشه کارا تکراری باشن، درسته؟ یعنی باعث میشه کارا خیلی جدید کارایی که تولید میشه جدید نباشن.
بله، الان شما نگاه کنید کارایی که از نماد استفاده میشه بیشتر حالت اکسسوری داره، که خب حالا نماد قلب استفاده میکنن یا نماد گل. اینا واقعا دیگه الان تو دنیای معاصر زیاد حرفی برای گفتن ندارن.
درسته، یعنی از چیزایی استفاده نکنیم که اون بیننده وقتی کارو میبینه سریع متوجه اون موضوع نشه، باعث بشه بیشتر و عمیق‌تر بخواد فکر کنه تا به موضوع اصلی ما پی ببره، موضوع کار ما.
بله دقیقا. ببین شما وقتی که نماد رو استفاده میکنید یک کار حالت تجاری پیدا میکنه و دیگه از اون حالت مفهومی خارج میشه و واقعا هم دیگه تو دنیای معاصر نماد دیگه جایی نداره. واقعا سمبول ها و علائم خاص برای واقعا قدیم بوده و شما نمیتونید توی کارهای معاصر همچین کارهایی رو استفاده کنید و نماد استفاده کنید، چون خب دیگه دنیاش تموم شده واقعا.
درسته، باید بیشتر سعی کنیم با چه چیزی جای این نمادا رو پر کنیم که اون طرفی که حالا به کارمون نگاه میکنه تا یه حدودی متوجه بشه که ما چه مسئله ای رو میخواستیم عنوان کنیم.
در جوهرسازی مفهومی که توی اروپا کار میشه خیلی علاقه زیادی دارن که خیلی مینیمال کار کنن و این براشون خیلی مهمه که وقتی شما یه قطعه رو میبینید پی به موضوع نبرید و شما رو به تفکر وابداره و باعث بشه که شما تفکر کنید در مورد اون قطعه، اون موضوع و ببینید که اصلا موضوع این کار چی بوده. بر همین خیلی تو اروپا در حقیقت اینطوریه که بسیار مینیمال کار میکنن
و استیتمنت رو هم حتما همراهش میذارن برای اینکه اون طرف مقابل متوجه بشه یا نه اهمیت نداره.
نه خیلی مهمه اینجا در اروپا، استیتمنت خیلی مهمه و باید حتما یه استیتمنت خوب نوشته بشه. من حتی کسایی رو دیدم که حتی کارهای خیلی قوی نداشتن ولی استیتمنت خیلی قوی داشتن و برنده شدن در نمایشگاه. یعنی استیتمنت خیلی کار رو هم حرفه‌ای‌تر میکنه و هم خیلی الان در نمایشگاهی که الان برگزار میشه واقعا اهمیت خیلی زیادی داره.
پس بیشتر باید یه جورایی با رنگ، با حالا اون ترکیب بندیمون، با اون فرمی که کارمون داره بیشتر به سمت این بریم که مفهوممون رو بخوایم برسونیم، درسته؟
ببینید شما باید امضای شخصی خودتون رو داشته باشین و این امضای شخصی چطوری به وجود میاد؟ خب اینم باز یه راه‌های مختلفی داره. باید اون جهانبینی خودتون رو داشته باشید. شما میتونید این امضای شخصی رو از طریق متریال یا حالت ظاهری کارتون یا فرم یا رنگ به دست بیارید که در موضوعات مختلف ساختار ذهنی و فکری هنرمند تغییر نمیکنه و جهانبینی خودش رو داره. شما اگر ببینید تمام، اگر کارگردانی رو در نظر بگیرید تمام فیلم ها جهانبینی خاص خودش رو داره و شما اگر حتی ندونید کارگردان این فیلم کیه، شما میتونید متوجه بشید که کارگردان این فیلم کدوم یکی از هنرمندان بودن. برای جوهرسازی هم همینه، شما باید یه جهانبینی خاص خودتون رو پیدا کنید و این جهانبینی میتونه از طریق فرم به دست بیاد، از طریق رنگ به دست بیاد یا متریالی که استفاده میکنه و این باعث میشه کارش رو یونیک خودش بکنه و متریالی که خودش ساخته. یا هنرمند دیگه رو میبینید که مثلا همیشه تو کاراش از رنگهای سفید استفاده میکنه یا از یه فرمای خاصی استفاده میکنه، حالا میتونه مثلا مربع باشه، دایره باشه، یعنی هر فرم خاصی یا یه فرم خاصی که خودش طراحی کرده. و شما از این طریق وقتی که به قطع نگاه میکنید متوجه میشید که کار کدوم هنرمنده.
درسته. و وقتی هم موفق هستن که این حالا فرم یا رنگ یا حالا متریالی که مختص خودشونه، اختصاصی خودشون استفاده میکنن، با اون مفهومی که میخوان برسونن، کانسپتی که میخوان برسونن در ارتباط باشه.
لزومن اینطوری نیست، چون الان در دنیای مدرن حتما اجبار خاصی توی چیزی وجود نداره. شما میتونید خیلی کارها رو ممکنه ببینید که اصلا اون متریال هیچ ربطی به موضوع نداره یا اون فرم هیچ ربطی به موضوع نداره. حتی من خیلی قطعه رو دیدم که اصلا کاره زیورالاتی دیدم که اصلا حتی به موضوعش ربط نداشته و من خودم تعجب میکردم، میگفتم اصلا این قطعه چه ربطی به موضوع داره و اصلا اون کانسپت و موضوع به هم نمیخوره. ولی خب الان تو دنیای مدرن همه چی امکان پذیره، یعنی هر چیزی رو شما اگر،
یعنی این یه عیب محسوب نمیشه، یعنی این یه نقطه ضعف یا عیب محسوب نمیشه؟
نه، هر چیزی رو توی اروپا الان یه دنیایی شده که هر چیزی رو شما اسمشو هنر میذارن. حالا یه مثالی که بخوام براتون بزنم، ما یه بار از طرف دانشگاه یه جایی رفتیم که خب آرتیستای مختلف بودن و به ما میخواستن نشون بدن کارهای آرتیستای مختلف و در مورد کارهاشون توضیح میدادن. حالا شاید باورتون نشه، یه آرتیستی بود اونجا یه سوله رو اجاره کرده بود، یه حالت اتاق مانند بود، اینو گرفته بود و فقط از توی سطل آشغال پلاستیک ماست جمع میکرد و اونجا برای ما همه توضیح میداد که ایده من پلاستیک ماسته و این یک کارتون خواب اونجا زندگی میکرد و بهش میگفتن هنرمند. اصلا هیچ ربطی هم به هنر نداشت ولی بهش میگفتن هنرمند. یعنی یه دنیایی شده که هر که هر ایدهی داره میتونه خودش رو با همون ایده معرفی کنه و الان دیگه خیلی حد و مرزی برای هنر وجود نداره. هر چیزی رو ممکنه که شما ببینید که اسمش رو گذاشتن هنر. یه کار دیگه ای که شما باید خیلی مهمه توی ایده پردازی انجام بدید، کار نباید تکراری باشه. یعنی شما همیشه هر وقت میخواید یه کاری رو انجام بدید، حتما قبل از اینکه اون کار رو بخواید شروع کنید، اول برید سرچ کنید، ببینید اون کار انجام شده یا نشده. از فرم‌های تکراری، از کارهای تکراری پرهیز کنید. چون الان دیگه دنیای کپی‌کاری نیستش. چون الان با وجود اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی کسی واقعا نمیتونه کپی کنه. الان با دنیای جدیدی که هست و شبکه‌های اجتماعی همه میتونن به کارهای دیگران دسترسی داشته باشن و متوجه میشن کارهای کپی کدوم هستش. به خاطر همین از کپی برداری و کارهای تکراری حتما باید در جوارسازی پرهیز بشه.
Suspiros de amor, los bilbilijos cantan con suspiros de amor. Mi neshama, mi ventura están en tu mi neshama, mi ventura están en tu poder. La rosa en flor en el mes de mayo rosa en flores, je, 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 en el mes de Jebai, en el mes de Mai, mi neshama se escure, je, 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 sufriendo de je, je. Amo, mi neshama se escure, je, 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 sufriendo de je, je. Amor, sufriendo del amor, sufriendo del amor, jo, jo. Sufriendo del amor, sufriendo del amor.
از رنگ هایی هم که مد میشه خیلی استفاده نکنن. فرم ها و رنگ هایی که مد میشه معمولا مثلا شما الان میبینید یه فرم های حالت بیزی مانند هستش که الان خیلی جدید مد شده، نگاه میکنید اکثر کارا اون فرم ها رو پیدا کرده. در حقیقت شما باید همیشه کارایی رو دنبال کنید، همیشه کاری رو بکنید که یونیک باشه و متفاوت باشه. هر وقت دیدید که کاری رو یه کاری انجام شده شما باید از اون کار فاصله بگیرید. این خیلی نکته مهمیه که هیچ وقت تکراری کار نکنید و همیشه سعی کنید دستخط خودتون رو داشته باشین و متفاوت باشین.
اگر در زمینه جواهرات هنری میخوام
بله دقیقا
یه نمایشگاه بخواییم برگزار کنید، نمایشگاه حرفه‌ای جواهرات بخواییم برگزار کنید، چه کارهایی بعد انجام بدین؟ از کجا شروع میکنید؟ چه مرزی داره توی اروپا؟
نمایشگاه خب الان تو دنیا خب هر جا نمایشگاه مختلف برگزار میشه و واقعا هم شرکت کردن تو نمایشگاه کار خیلی سختی نیست. شما فقط میتونید کارتون رو ارسال کنید و حالا عکس 90% نمایشگاه هم الان با پرداخت هزینه هستش و خیلی کار مشکلی نیستش.
نورا جون شما نمایشگاه زیادی برگزار کردین توی اسپانیا. دوست داشتم برمون توضیح بدید که اگه بخوایم نمایشگاه حرفه‌ای برگزار کنیم توی اروپا یا توی اسپانیا لازمش چی هست و چه استانداردهایی لازم هست؟
بله، هیئت جوری خب علاوه بر قطعی که از شما حالا میگیره، معمولا شما یه دوسیر خوب اگر ارائه بدین خب خیلی کارتون رو حرفه‌ای میکنید. در حقیقت دوسیر کارنامه هنریه که شما ارائه میدید که در اون بیوگرافی و برنامه هنریتون اون تو ثبت کردید. یه حالت یه کتابچه‌ای هست که خودتون حالا میدین چاپ میکنن که تمام قسمت اولش معرفی کارا، موضوع کارتون، پروپوزالتون، هدفتون رو باید به وضوح توضیح بدید که چه کارهایی از ابتدا انجام دادید، تمام تحقیقایی که کردین، آزمون و خطاهایی که انجام دادید، انعکاس اولیه‌تون چی بوده، جستجوی اطلاعاتتون، مطالبی که جمع‌آوری کردین، حتی تصاویر، طرح‌ها. شما حتی میتونید تصاویری که حالا از جایی ایده گرفتید به صورت کلاژ توی اون کتابی که طراحی میکنید حالا اسکن کنید یا بچسبونید. و کلن در دوسیر شما باید از ابتدا تا انتها تمام مراحل کارتون رو توضیح بدید، کل فرایند توسعه پروژه‌تون، جستجوها، اکتشافاتتون، تمام مسیری که طی شده، در مورد ایده ها، متریال هایی که استفاده کردین، حتی چرا این متریال رو استفاده کردین، نتیجه گیری که میخواین انجام بدید باید بگید که چه چیز مثبتی تو کارتون کشف کردید، آیا راه جدیدی براتون باز شده برای پروژه های بعدیتون و چطور به انتها رسیدین، آیا نتیجه راضی بودید، مشکلاتی که داشتین، تمام اینا به صورت یک کتابچه شما درست میکنید و به نمایشگاه تحویل میدید و این باعث میشه که اون هنرمند و هیجوری که کار شما رو دارن بررسی میکنن متوجه بشن که شما یک هنرمند حرفه‌ای هستین و واقعا روی پروژه کار کردید. البته هر نمایشگاهی هم این مدل رو نمیخواد، ولی نمایشگاهی که تو اروپا برگزار میشه معمولا میخوان که شما یه دوسیه ارائه بدین بهشون.
اطلاع دارین در مورد اسم نمایشگاه یا مسابقات هایی که بتونید معرفی کنید بهمون؟
بله، در اسپانیا خب دو تا نمایشگاه خیلی معروف برگزار میشه که یکی از معروفترینشون خویا بارسلونا هست و انجویات، دو تا از نمایشگاه خوبی هستن که اینجا برگزار میشه. خب انجویات هزینه زیادی نمیگیرند برای برگزاری و یه قطعه شرکت میکنه توی نمایشگاه، ولی خب برای خویا بارسلونا یکم هزینهش بالاتر هستش و شما میتونید اونجا یک حالت یک میز رو اجاره کنید و کاراتون رو اونجا ارائه بدید.
مورد دیگه ای هست بخواید در مورد دیزاین یا ایده پردازی با ما در میون بذارید؟
در ایده پردازی یه نکته ای که خب اینو خیلی به ما توی مدرسه میگفتن و براشون خیلی مهم بود و به ما میگفتن که هیچ وقت نباید مغرور بشید، یعنی شما حتی اگر توی نمایشگاهی برنده شدید یا کارتون خیلی خوب شد، حرفه‌ای شد، هیچ وقت شما نباید مغرور بشین به کاری که انجام میدید یا فروتن باشید در حقیقت، چون زمانی که شما مغرور بشین به کارتون اون زمانه که دیگه هیچ پیشرفتی نمیتونین بکنین. و من در هنرمندای اینجا خیلی اینو دیدم که با وجود اینکه بسیار معروف هستن و بهترین جوارسازای شاید اروپا باشن ولی بسیار هم فروتن هستن و این نکته خیلی مهمه که به ما همیشه توی مدرسه میگفتن که این نکته رو همیشه باید رعایت کنید که هیچ وقت نباید حتی اگر برنده بهترین نمایشگاه هم شدید مغرور بشین به خودتون. یه نکته دیگه هم که من میخواستم بگم، خب این خیلی مهمه که البته این چیزی که میگم برای حالا هر شخصی میتونه برای خودش یه چیز شخصیه در حقیقت برای خودش داشته باشه، این خیلی کمک میکنه به ایده پردازیتون و اون اینه که شما بتونید برای خودتون یه دونه کتابچه داشته باشید و این شما حالت میتونید یه کتابچه داشته باشید که همیشه تجربیاتتون، تردیدهاتون، ترسهاتون، آرزوهاتون، احساساتتون رو اونجا بنویسید. باید این کتاب همیشه همراهتون باشه، حالا هر جایی که میرید تو کیفتون باشه در حقیقت، و اگر یه عکسی یه جایی میبینید، کلاژی میبینید، هر چیزی که میبینید، نکته‌ای که میبینید، شعر، هر چیزی که براتون جذابیت داره تو این دفترچه بنویسید. یواش یواش میبینید که این دفترچه پر میشه و شما پر از ایده هستی و پر از الهامات و احساساتی که اینجا ثبت کردید، و این خیلی کمک میکنه که شما بتونید و در آینده یه پروژه خوب رو ارائه بدید و ایده های خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی هم عالی. خب کتاب، پادکست یا فیلمی هست که مورد علاقتون باشه یا فکر کنید که برای بقیه هم خوندنش یا دیدنش مفید است؟
از نظر کتاب اگر بخوام بهتون بگم، زیاد کتاب خاصی برای جوارسازی وجود نداره. من خودم بیشترین چیزی که استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم که جوارسازان استفاده کنن، بیشترین چیز فکر میکنم که اگر مقاله مطالعه کنن خیلی خوب باشه. یعنی شما وقتی که یک مقاله رو میخونید، مثل این میمونه که شما شاید صدها کتاب رو خوندین. در حقیقت جمع‌آوری صدها کتاب یک مقاله، و این خیلی مفیدتره تا اینکه شما فقط یک کتاب رو بخونید. و خب در جوارسازی هم همونطور که میدونید کتاب های جوارسازی خیلی محدود هستن. اگر بخوام یک کتابی بهتون معرفی کنم، من یک کتابی اینجا مطالعه کردم و خیلی کتاب خوبی بود، از یکی از هنرمندان خیلی معروف اسپانیا به اسم رامون پوچ کویاش. یک کتابی دارم به اسم When Jewelry Becomes a Metaphor، وقتی جواهر تبدیل به استعاره می شود. این کتاب خیلی جالبیه و به سه زبان کاستیانو، انگلیسی و کاتالان نوشته شده و هر سه تا زبان تو یک کتاب هستش. یکم کتاب قطوری هستش.
خیلی هم عالی. مرسی از شما. مرسی که دعوت منو قبول کردین. ممنون از شما.
خواهش میکنم. ممنونم از دعوتتون و ممنونم به خاطر تلاشی که در زمینه ارتقای سطح جوارسازی در ایران انجام میدین.
ممنون از شما. شبتون.
به پایان این اپیزود رسیدیم. با تشکر از نورا سرلک، هنرمند با اخلاق و دوست داشتنی، که دعوت من رو در این اپیزود قبول کردن، و با تشکر از شما که شنونده همیشگی این پادکست هستید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید، ممنون میشم که عضو بشید و این اپیزود رو به دوستانتون در شبکه‌های اجتماعی معرفی کنید. حدود 2 ماه آینده با فصل دوم جواهرکست که گفتگویی با آقای ناصر گیب‌قصاب داشتم رو ادامه میدید. با تشکر از شما. اگر سوالی یا پیشنهادی داشتید، خوشحال میشم اون رو در صفحه اینستاگرام من @__art مطرح کنید. با تشکر از شما. شب و روزتون خوش. تیر ماه 1401.